أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين. كلام در این بود که در مواردی که شخص مالش رو در کارهای خیر، صدقات جاریه و امور مطلوب شارع هزینه میکنه، ولی بیش از اونی که شأن او و جایگاه اجتماعیش اقتضا میکنه خرج میکنه، آیا این داخل در اسراف یا نه؟ عرض کردیم مسئله مورد اختلاف بین اعلام. برخی که به مشهورم نسبت دادن گفتن این اسراف نیست، و برخی در قبال او هم گفتن این هم مصداق اسراف و تبذیر هست و ظاهرشون اینه که اینو جایز هم نمیدانن. خب کلام در اینه که این قول اول که منتسب مشهورم هست مستندش چیه؟ عرض کردم وجوهی میشه بهش استناد کرد. یه وجهش فرمایش که مرحوم آقای خویی در کتاب الخمس فرموده است که انسان برای این که عرض کنم که کارش اسراف نباشه، باید مالش را در یک امری که غرض و فایده‌ای درش هست و حاجتی به او داره صرف بکنه و لایق به شأنش هم باشه، و در این موارد هم این دوتا شرط وجود داره. شخص وقتی که داره مالشو در راه خدا خرج میکنه، به فقیری نیازمندی میده، به مسجد میده، به کارهای عام المنفعه میده، اینو در مورد مطلوبی و جایی که غرض عقلایی هست و فایدهی داره هزینه میکنه، بنابراین از این جهت که مشکلی نداره، و این لایق به شأنش هم هست، چون شأن هر مسلمانی اقتضا میکنه که کارهای خیر انجام بده، به فکر آخرتش باشه، برای پر آخرت خودش ذخیره بکنه اموالش رو، بنابراین مطابق شأن هم هست و چی نداره بگیم این اسراف تبذیره. ولذا اگر کسی غیر از خرج خودش و زن و بچهش تمام این اموالی که داشت، ولو 1 میلیارد مثلا پول ارث رسیده بود بهش، و حالا ارث مثلا خب اساسا خمس نداره، ولی از یه راه دیگه مثلا 1 ملکی ارزان قیمتی رو کسی بهش هدیه داد و اتفاقا یه مرتبه، یا خرید مثلا هدیه هم خمس نداره بنابر نظر برخی، البته تیشون قائل به خمس، خرید حتی ملک خیلی ارزونی، یه مرتبه این ملک کنار یک اتوبان افتاد و از آف مضاعف قیمتش بالا رفت. این اگر 1 میلیارد هم مثلا درآمد پیدا کرد تو سال، اندازه خرج سالش رو برداشت، بقیهش رو یک جا داد به یک مسجدی، به یک، هیچ لازم نیست خمس بده، چون اینا صرف در معونه کرده، زیاده روی هم نکرده. این حاصل فرمایش فرمای خویی. ما عرض کردیم که جناب فرمای خویی صرف این که شما فرمایید که هر مؤمنی احتیاج داره که فکر آخرتش باشه و ثواب برای خودش جلب بکنه، بنابراین این شأن میشه برای او، شأن اینجوری نیست که به صرف این که مورد حاجتش باشه شأن درست بشه. برای شأن ما باید به جیب شخص هم نگاه بکنیم. مردم وقتی که این بند خدایی که برجی مثلا 7-8 میلیون تومن در آمدش هست، زمان ما یه کارگریه، یک کارمندیه، باید 10 تومن مثلا داره زندگی میکنه، این یه مرتبه یک پول 1 میلیارد اگر اومد دستش، اینه بخواد یه جا یه میلیارد مثلا به یه فقیر کمک بکنه که خونه نداره میخواد براش یه خونه بخره، یا اینکه مثلا به مسجد و همسال اینا کمک کنه، مردم میگن چه خبرشه فلانی، آخه این بابا یک آدم کارگره، یک کارمند معمولیه، این چرا اینقدر بلخرجی کرده؟ اینا بلخرجی میبینن مردم، ولو این داره ثوابم کسب میکنه، اما میگن بالاخره باید این یه مقدار آرومتر آهسته تر خرج میکرد، اینطور نباید سر کیسه رو شل میکرد. این رو زائد بر شأن شخص میدونن و یک نوع عرض کنم که هزینه کردن ناروا میدانند عرفاً. بنابراین این شأن رو نمیشه صرف حاجت رو بگیم کافی است برای اینکه این شأنش باشه، باید به وضعش نگاه کنیم، به جیبش نگاه بکنیم. بنابراین این به نظر میرسه زیاده روی سیاد میکنه. شبیه مثالی که عرض کردم، گفتم یه کارگری که مثلا فرض کنید که میره تو خونه ها یه کاری میکنه، برجی مثلا فرض کنید 3 میلیون درآمدشه، 1 میلیونش یه جا بره گوشت بخره، کباب کنه بخوره، ولو بدنش هم ضعیف شده، خانوادهش و خودش نیاز دارن، این عرفاً گفته میشه این زیاده رویه، ولو اون که مورد حاجتش هم بوده، نیازم بهش داشته، ولیکن زیاده روی محسوب میشه. این بچه اول و اشکالش. بچه دومی که میشه برای این قول مشهور آورد، ادله ایثاره. ما آیات و روایاتی داریم که ترغیب به ایثار کردن و ایثار رو مدح کردن. از جمله این آیه شریفه ای که فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به نظرم میرسه در مورد انصار وارد شده که اینها ولو خودشون نیاز داشتن از خودشون کم میذاشتن و به مهاجرینی که مهمانشون بودن کمک میکردن. اینو مدح کرده خدا این کار اونها رو. و در مورد اهل بیت علیهم السلام هم در داستان نذری که برای سلامتی حسنن کردن و آیات سوره مبارکه هل اتی و انسان نازل شد، قصهشو معروفه که اینها اون غذایی که مال افطارشون بود همه رو دادن به در راه خدا اطعام کردن و آیات نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب اینا رو با اینکه این کارها رو اینها برای خدا انجام میدادن، انما نطعمکم لوجه الله، اینا صرف در امور قربی میشده، معذالکه خداوند متعال یعنی با توجه به اینکه این کارها کارهای قربی بوده است، خداوند متعال این کارها رو مدح کرده. و مورد اینها هم چون همه اون چه که داشتن و خودشون بهش احتیاج داشتند و به دیگران میدادن، این مصداق اسراف بوده. تقریب استدلال اینه، چون که اهل بیت آن چه که داشتن همه رو دادن، چیزی برای خودشون نگذاشتن، یا انصار اون چه که خودشون نیاز داشتن به دیگران دادن، این یک نوع زیاده روی در مصرف محسوب میشه و اسراف محسوب میشه. با این حال خداوند متعال این کار رو مدح کرده. پس بنابراین معلوم میشه که چنین چیزی حقیقتاً، ولو آدم فکر میکنه به نظر میرسه اسراف باشه، حقیقتاً اسراف نیست، یا اگر اسراف هست اینجور اسرافی نه تنها حرام نیست بلکه امر راجحیه. این هم وجه دوم. خب این وجه مناقشهش اینه که اولا دو تا اشکال داره. اولا ما قبول نداریم این اسراف باشه، چون عرض کردیم اسراف به اینه که انسان یا غیر و غلایی خرج کنه، یعنی در جای مالش رو خرج کنه که هیچ نفع و فایده ای درش نباشه، مثل اینکه آب رو میریزه روی زمین، غذا رو همینجور برنج رو پخش میکنه روی زمین یا تو سطل آشغال میریزه، خب اینا غرض و غلایی درش نیست، اینا میشه اسراف. یا غرض و غلایی درش هست و اینکه زائد بر شأنه، که اینو توی جهت قبلی صحبت کردیم، زائد بر شأن چون هست این، ولو غرض و غلایی هم درش باشه، گفتیم مثل این که مثلا میره یک لباس خیلی مجللی تهیه میکنه، یا اون فقیری که گفته میره یک سوم حقوق ماهشو میده کباب میگیره، این چون زائد بر شأنش زیاده رو بیبه، مال از بین که نبرده، در جای خودش مصرف کرده، فایده برش مترتبه، این هم میشه اسراف. در این مواردی که انصار رو خداوند مدح کرده یا اهل بیت مدح کردن، هیچ کدوم از این دو شرط اسراف نیست، یعنی اینا مالشون رو در یک موردی خرج کردن که غرض و غلایی درش بوده، دادن به افرادی که از خودشون بیشتر نیاز داشتن یا مثل خودشون نیازمند بودن، و مطابق شأن هم بوده، زائد بر شأنشون نبوده، که حالا مثلا فرض کنید یک فقیری، کسی که حتی مالی هم خودش خیلی نداره، حالا این نانش رو برداره بده به یکی دیگه، به اندازه این که حالا یه نانی به دیگران کمک میکنه، این زائد بر شأنش بلخرجی نکرده، مطابق شأنش، به شأن این هست، این که مثلا یک نان رو هم بده به یک کسی دیگری، بده به دستی فقیری، این اینجور نیست که یک مال خیلی زیادی رو هزینه کرده باشه، که نه، یه مال کبی رو مطابق شأنش هزینه کرده، این مطابق شأنش هم هست، بنابراین اینا اصلا اسراف نیست. اساسا این مواردی که ایثار می شده اینجا اینجور نبوده که اسراف سد بکنه، عرفا اسراف نیست، اصلا تبذیر نیست، اصلا اینا اصلا موضوعا خارجه، بنابراین اصلا وجهی نداره به این ادله انسان در محل بحث استدلال بکنه. و ثانیاً به فرض اگر کسی گفت اینها اسرافه، احتمال میدیم که این دسته از ادله، یعنی آیاتی که مدح میکنه ایثار را، اینا نسخ شده باشه با اون آیاتی که نازل شد بعدها، که فرمودن وقتی میخوای چیزی انفاق بکنی خیلی دستتو باز نذار که هر چی داری بدی، نه، برای خودت نگه دار. این احتمالی که عرض میکنم نسخ شده باشه، احتمال نسخش اگر دادیم، اون وقت دیگه به این ادلهی که متأخرن وارد شده ما به اینها اخذ میکنیم و اینها معارضه نمی کنند با اون ادلهی که در باب ایثار وارد شده. این احتمال نسخ یه احتمال همینجور نیشخولی ضعیفی نیست، یک منشأ روایی داره. در روایت مسعود بن صدقه اینجوری نقل شده از امام صادق علیه السلام در داستان مناظری که امام با صوفیه داشتن، خب در اون عرض کنم که داستان اینجوری وارد شده که ان الصوفیه احتجوا علیه به قوله تعالی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. صوفیه کسانی بودن که به ظاهر مثلا تعرض میکردن از تنعم به نعم الهی، لباسهای ساده خیلی به تنشون میکردن، لباسهای پشمینی خشنی بر تنشون میکردن، خودشون رو سختی میدادن، اینا احتجاج کردن به این آیه شریفه بر علیه امام. حضرت فرمود ان ذلک کان مباحا جائزا ولم یکون نهوا عنه. اگر در صدر اسلام عده‌ای از مسلمان ها اینا اومدن از خودشون کم میذاشتن و زندگی خیلی فقیرانه داشتن و اون چه که داشتند و به دیگران میدادن، خداوند مدحشون کرده، این به جهت اینه که این کار ابتداعا جایز بوده، منهی نبوده. ثواب هم منه علی الله، از این کار ثوابی که اینا داشتن بر عهده خدا بوده. و ذلک ان الله امر به خلاف ما عملوا به فصار امره ناسخا لفعله. فرماید که این کار جایز بود اون زمان، اما بعدا خداوند متعال نسخ کرد این دو. و ذلک، این مطلب که این مربوط به گذشته است و این در اون زمان کار درستی بوده نه امروز، این جهت اینه که خداوند متعال خلاف اون رو تشریع کرد. فصار امره ناسخا لفعله و کان نهی الله تبارک و تعالی رحمتا منه لمن، خدا از این کار نهی کرد دیگه بعدا به خاطر لطفی که در حق مؤمنین داشت و نظرن خاطر ملاحظه حال اون حال کیلای ذرو به انفسهم، برای اینکه به خودشون ضرر نزنن، به ایالاتهم، به ایالاتشون ضرر نزنن. از اون ایالات اینها ضعفه هستن، یعنی افراد ضعیفی تو ایالات اون هستن، صغار و البلدان، بچه های کوچیک و شیخ الفانی و العجوز الکبیره الذین لا یصبرون علی جوع، اینا نمیتونن گرسنگی رو تحمل کنن. فإن صدقت برقیفی، اگر من نانی که دارم اینو صدقه بدم، غیر از اینم نانی ندارم، اینا این ایال من که آدمای ضعیفی هستن اینا ضاعوا، از بین میرن، و هلکوا جوعا. فمن ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خمس تمرات او خمس قرص او دنارین او دراهم، اگر 5 خرما داری، دونه خرما، یا 5 تا قرص نان داری، 5 دینار داری، یا 5 درهم داری، یملک اهل انسان و هو یرید ان یمضیها، میخواد اینا رو ردش بکنه، خرجش بکنه، فافضلها ما انفقه اهل انسان علی ولده، اولویت اولش پدر مادرش، ثم الثانی علی نفسه و عیاله، بعد برای خودش و زن و بچه، ثم الثالث علی قرابت الفقرا، به فامیلای فقیرش، ثم الرابع علی جیرانه الفقرا، ثم الخامس فی سبیل الله، و آقا اخص ها، این ازش از همه پایین تره، این آخریه از همه ازش پایین تره. و قال صلی الله علیه وسلم لن انصاری، یه رجل انصاری بوده که هین اعتق عند موته خمسه او سته من الرقیق، 5 یا 6 عبد داشته، همه را آزاد کرده، ولم یملک غیرهم و له اولاد صغار، بچه های صغیری هم داشته. فرمود لو اعلم تمونی امرهما، اگر خبر به من داده بودید که این یه همچه کاری کرده و این بچه هایش هم بچه های صغیری هستن، امرهما یعنی امر هم اون انصاری و امر سق اولادش که همچه همچه کاری کرده و بچه های صغیری هم داره که غیر از این مالی ندارن، ترکتکم تدفنونه مع المسلمین، میگه من نمیمدم در مراسم تشییعش شرکت بکنم و دفنش، شما رو رها میکردم با مسلمان ها، اون رو با مسلمان ها رها میکردم، ببخشید، شما رو رها میکردم که او رو دفن بکنید با مسلمان ها، این خودم حاضر نمیشدم. حضرت فرمود یترک سبیتا صغارا یتکففون الناس، این بچه های رو که صغیر هستن اینا رو رها میکنه که اینا گدایی بکنن از مردم، دستشون رو پیش مردم دراز کنن. این کار انصاری کار خوبی نبوده. ثم قال حدثني ابي، بعد امام صادق علیه السلام فرمود پدرم نقل کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و قال ابدا بمن تقول الاتناتم فلعدنا، اول اونا که ایالتون ما مقدمن. خلاصه از این حدیث هم استفاده میشه که این امر ایثار که برای انصار مطلوب بوده و خدا اهل بیت هم مد کرده، این مال اول صدر اسلام بوده، بعد حکم نسخ شده و من بعد دیگه نه، این افضل نیست، افضل همینه که انسان به اول اولویت به خودش و اطرافیان خودش بده و اگر چنانچه بخواد برخلاف این الان عمل بکنیم بشه، این میشه مصداق اسراف و تبذیر، اگر ما از اون اشکال اول صرف نظر بکنیم. اینم وجه وجه ناتمامی است. وجه سومی که گفته شده اینه که ما روایاتی داریم که این روایات گفته که انسان اگر مالشو در راه خیر خرج بکنه این اسراف نیست. انشالله که این روایات و توضیحشو و مناقشش رو در قسمت دوم فایل انشاءالله ارسال خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فقه الاخلاق مربوط به این بحث شد که کسی که در راه خیر مالشو بدونه حد و اندازه خرج میکنه آیا این مصداق اسراف مذمومه یا نه. عرض کردیم که به مشهور نسبت دادن که این اسراف و تبذیر نیست و محصولی درش نیست، به وجوهی برای این استناد شده. و چه سومش روایاتی است که میگه این کار اسراف نیست، یا اگر اسراف است اینجور اسرافی مذموم نیست. یکی از این روایات این حدیثی است که در کتاب اوائل لاله از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود لا خیر فی صرف، در اسراف هیچ خیری نیست، ولا صرف فی الخیر، در کار خیرم اسراف نیست. یعنی شما کار خوب میخوای بکنی دیگه زیاده روی معنا نداره، هر چی در خوب کار خیر پیش بری به جاست. در کتاب شریف قرآن الحکم هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده علی اسراف و مذمومون فی کل شیء الا فی افعال البیر، کارهای خیر میخوای بکنی، صدقه میخوای بدی، کمک به مسجد بکنی، کمک به جبهه بکنی، اینا اسراف درش مذموم نیست، هر چی دلت میخواد خرج کن. باز در این قرآن نقل میکنه از حضرت کل شیء یذم مصرف فی کل شیئن یذم مصرف، در هر چیزی مذمت می شود اسراف کردن الا فی ثنای المعروف، یعنی در کارهای خوب و پسندیده انسان برای انجام دادن و ساختن کارهای خوب انسان مالش رو خرج بکنه، اونجا نه، اونجا اسراف مذموم نیست. ول مبالغه فی طاعت، در مسیر طاعت خدا انسان مبالغه میکنه، این مبالغه اسراف مذموم نیست. مثلا هر سال حج میره، هر سال عمره میره، هر مناسبتی پیدا میشه میره زیارت، این هر شب جمعه فرض کن میره زیارت کربلا، اینا اسراف مذمومی نیست. در دعایم الاسلام همین روایت رو نقل کرده است از امام صادق علیه السلام که در آیه شریفه بلا تبذر تبذیرا فرمود لیس فی طاعت الله تبذیر، انسان اگه در راه خدا مالش رو خرج بکنه او دیگه تبذیر توش جا نداره، هر چه خرج کرده خرجش بذارست. صدوق هم نقل میکند با سندش از عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نفقت احب الالله عز و جل من نفقت قصد، خداوند متعال هیچ نفقه را محبوب تر برایش از نفقه قصد، یعنی اونی که انسان به طور متعادل هزینه میکنه. و یبغض الاسراف، خداوند از اسراف بدش میاد الا فی الحج والعمره، تو حج اسراف اشکال نداره، تو عمره همینطور. فرحم الله مؤمنا اکتسب طیبا، خدا رحمت بکنه مؤمنی را که پاکیزه کسب کرد و انفق من قصد، متعادل هم هزینه کرد، او قدم فضلا، یا اینکه اگر از قصد هم خارج می شود در کار خیر مالش رو هزینه می کنه که برای آخرتش، قدمه یعنی برای سفر آخرتش، منزل آخرتش یک فضیلتی را میفرستد. این کارهایی که فضیلت هست، مثل اطعام مساکین، نمیدونم کمک به مساجد، کارهای دیگه. ببینید اینا با او عطف کرده است بر انفق من قصدن، یعنی اینجا ولو قصدم نباشه این تر خداوند همچین مؤمنی رو رحمت کند. دعای حضرت شاملش میشه که اون آدمی که ولو خارج از قصد، از متعادل هم خارج شده، ولیکن چون در راه آباد کردن آخرتشه اون کار خوبی کرده. رحم الله چنین عبدی را که قدم فضلا ولو که خارج از قصد بوده باشه. با این توضیح که عرض کردم معلوم میشه مورد روایت ولو حج عمره است، نه همه خیرات، ولی از این ذیلش استفاده میشه که در همه خیرات انسان پا را از قصدم فراتر بگذاره، این اسراف مبغوض نیست. خب این یه دسته روایاته. پس این روایات یا میگن این کار اسراف نیست، یا میگن اگر اسراف هم هست اسراف مذموم نیست. بنابراین در امور خیر حد و مرزی وجود نداره. ممکن است کسی بگه ما یه روایاتی داریم اینا معارضه با این روایات، و عرض کنم که نمیشه دیگه به این روایات با وجود اون روایات معارض استدلال کرد. از جمله این روایات معارضی که ادعای معارضش میشه این صحیحه هشام ابن مسناس. در این صحیح اینجوری وارد شده، هشام ابن مسنا توثیق داره، بقیه کسانی که در سند هستن اونام فساقتشون محرزه، لذا روایت معتبره. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرفو انه لا يحب المسرف. در مورد این آیه شریفه سوال کردیم. فقال کان فلان ابن فلان الانصاری سماهو، فلان انصاری که امام اسمش هم آورد، و کان له هرسان، فلانی انصاری بود و برای او هم هرسی بود، یعنی یک مزرعه‌ای داشت. و کان اذا اخذه، درو که میکرد محصولش رو برداشت که میکرد، یتصدق به همه مالش رو صدقه میداد و یبقا هو و عیاله به غیر شیئین، خود زن و بچه‌اش دیگه بی خرجی میموند. فجعل الله تعالی ذلک صرفا، این آیه نازل شد. ولا تسرفو میگه آتو حقو، طور نیست به فقرا کمک کنید، روزی که میخواد برداشت کنید حق فقرا رو بدید، اما اسراف نکنید، زیاده روی نکنید، برای خودتون بذارید. بنابراین با اینکه اون انصاری اینها رو تصدق میکرد، یعنی در راه خدا خرج میکرد، ولی آیه شریف فرموده که این کار اسرافه، نباید اسراف بکنی. خب پس انسان نمیتونه بگه ما در خرج کردن در راه خیر حد و مرز نداریم. نه، این روایات خلافش. عرض کنم که روایت دیگر روایت عبدالله ابن سنان هست عن ابی عبدالله علیه السلام که او هم صحیح و سنده، فی قول الله تبارک و تعالی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما فبسط کفه و فرق اصابه و حناها شیئا. و عن قول الله میگه که در مورد این آیه شریفه که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، میگه حضرت وقتی خواستن اینو نشون بدن یک مشتی خاکی چیزی مثلا برداشتن و دستشو کامل باز کرد، انگشتاشو جدا کرد، باز کرد هم دیگه، این خب خاک از لای انگشتا ریخت، همون این لا تفسد ها، این لم یسرفوا ولم یقتروا، این یسرفوش اینه که انسان وقتی میخواد در راه خدا خرج بکنه دستشو باز بکنه، چیزی تهش نمونه. و بعد در مورد این لا تفسد ها کل البس که توی آیه دیگر است، فبسط راحته و قال هاکذا، فرمود که این که گفته لا تفسد ها کل البس همینه، دستش رو کاملا باز کرد، فهمون اینجوری. و قال القوام ما یخرج من بین الاصابع، این که فرموده که قوام ببخشید من، و کان بین ذالک قواما، معنیش اینه که یعنی نه یه مقداری به اصطلاح توی دست بمونه و یه مقدار از اصابع بریزه، یعنی کامل انگشتاتو باز نکن، یه کمیش بمونه یه کمیش بریزه، این میشه قوام. اینجوری انسان در راه خدا باید خرج بکنه. اینم یک روایته که نشون میده که حد و مرز داره، بلکه از خود این دوتا آیه هم که در این روایات وارد شده، اذا انفقوا لم یسرفوا، با اینکه انفاق عباد الرحمن که آیه در شأن اونهاست، اینا انفاقشون عمدتاً در راه خدا هست، ولیکن باز آیه فرموده که اینا اسراف نمی کنن. یا اون آتو حقه یا محسادهی، این حقی که اتیان میشه یا ملحساد، این فی سبیل اللهه، اما آیه فرموده لا تصرفو، هم از آیات استفاده میشه هم از این روایات که در تفسیرش وارد شده. روایت دیگر خبر حماد لحامه که البته این سندن مخدوشه ولی به عنوان معید باز خوب الله، و ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل من سبل الله، اگر کسی اون چی که در دستش دو دستش هست در راه خدا خرج بکنه، ما کان احسنه، کار خوبی نکرده، ولا وفقه، این ما توفیقی پیدا نکرده بر کار خیر، علیس الله یقول ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و احسن و ان الله یحب المحسنین یعنی المقتصدین. خدا مگه نگفته که خودتون به هلاکت نندازید و احسان کنید، یعنی جوری کمک بکنید که باعث هلاکت خودتون نشه. خدا محسنی دوست داره، یعنی کسانی که حد اقتصاد و اعتدال رعایت میکنن. در خبر اجنان هم داره که کنتو اند ابی عبدالله علیه السلام فجاء السائل فقال الی مک فقام الی مکتل فی تمرون، میگه امام علیه السلام رفتن سراغ یک مکتل، ظرفی بوده که درش طعام بوده، خرما توش بوده، فملع کیدهو، دستشو حضرت پر کردن، فناوله، ثم جاء آخر، یه فقیر دیگه اومد، حضرت باز همین کار کردن، ثم جاء فسأله فقام فأخذ بیده فناوله، ثم آخر، چهارمی که آمد فقال الله رازقنا و ایاکم، خدا انشاءالله هم به ما روزی بده هم به شما، دیگه نداد، با اینکه بود، اما دیگه حضرت ادامهشو گذاشت برای خودشون. ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یسأله احد من الدنيا شيئا الا اعطا، فارسلت الیه امراه ابنا لها فقالت انطلق الیه فاساله، برو از پیغمبر چیزی درخواست کن. قال فان قال ليس عندنا شيئا فقل اعطني قمیصك، اگه پیغمبر گفت پول نیست چیزی ندارم بگو لباست بده. قال فاخذ قمیصه فرمى به الی، پیغمبرم لباسشو گرفت و داد، انداخت به سمت اون فرزند، و فی نسخه فعطاه، به جای در نسخه دیگره به جای رما الیه داره که عطاه، فعدبه الله علی القصد، خداوند متعال پیغمبرشو تعلیم داد روش قصد رو، فقال ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک ولا تبسطها کل بسط فدق آدم ملوم من محصول، لباس تو میدی بعد بخوای مسجد بری لختی لباس نداری، این خودتو ملامت میکنی، حسرت میخوری یا ملامت میشی از طرف دیگران. خب این روایت هم به عنوان معیده، این هم دوتا روایت سند دارش، هم به عنوان تأیید خوبه. غرض اینه که از این روایات استفاده میشه که انسان اینطور نیست که مطلوب باشه که هرچی داره در راه خدا خرج بکنه، پس اینا معارض میشن با اون روایات قبلی. این اشکال ممکنه جواب داده بشه، بگه این روایاتی که الان خوندیم و مطرح کردیم و همچنین از آیات همینجور استفاده میشه که مقصود این است که انسان بخواهد کل اون چی که در دستش هست و در راه خدا خرج بکنه، طوری که هیچی برای خودش نگذاره. خب این رو این روایات گفته مذمومن. اون ادله که ما داشتیم میگه در کار خیر اسراف نیست، اینها هم موردی رو میگیرن که شخص اگر انفاق بکنه هیچی برای خودش نمیمونه، هم موردی که نه، شخص برای اون که مقدارش که خودش و عیالش و خانوادش نیاز داره کنار میذاره، ما بقیه رو دیگه همه رو انفاق میکنه، اینم میگیره. خب حمل بر این دومیش میکنیم، چون این روایات اخصه، این روایات ناظر به اون جایی هست که وقتی شخص انفاق میکنه هیچی برای خودش نمیمونه. خب اینا اخصن نسبت به اون قبلی ها، اون قبلی ها رو حملش میکنیم بر جایی که همه داراییشو نده. نتیجه این میشه که انسان اولویت داره که اول برای خودش و زن و بچهش سهم اونها رو کنار بذاره، بعد دیگه در مازادش حد یقفی نداره، هر چی خرج کنه اسراف مذمومی نیست. این میشه اینجوری جمع کرد. همچنین این روایت صحیحی که از محمد ابن روایت صحیحی که از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی نقل شده از امام موسی بن جعفر یا امام رضا علیه السلام، اونم همینجور قابل جمعه. تو این روایت اینجوریه: سأل تو عن قول الله تعالی و آتو حقه یوم حسادی ولا تصرفه، قال کان ابی، پدرم اینجور میفرمود: من الاسراف الحساد و الجزاز ان یتصدق الرجل، وقت که میور انسان درم محصول انسان درم میکنه یا میور رو میچینه، ان یتصدق الرجل به کفه، انسان دو مش بخواد بده، این اسراف، اما کم کم بده طوری نیست. و کان ابی اذا حضر شیء من هذا، وقتی حاضر میشد چیزی از این حساد و جزاز رو، فرا احد من غلمان یتصدق به کفه، اگه میدید بعضی غلامانش دو دستی دارن میدن، صاحبهی فریاد میکشید به او که اعت به ید واحده القبضه بعد القبضه، یمش یمش و ذقض بعد الذقض، یعنی یه دسته دسته اینا رو از من از سنبول از گندم دسته دسته اینها رو بده، نه اینکه دو دستی اینها رو بغل کن بده. خب این روایت دو احتمال توش هست: یکی اینکه امام میخوان بفرمان که وقتی که میخواید انفاق بکنید، عرض کنم که مقداری که مورد نیاز خودتون هست اونو کنار بذارید و ما بقیش رو دیگه انفاق بکنید. اینکه ما فهمده یه مش باشه، یه دسته یه دسته باشه، برای اینکه اگر بخوای دو مش و دسته دسته های بغل بغل، مثلا بافه، ما بهش میگیم توی عرف محلون بافه، یعنی یک مجموعه زیادی از گندم رو بخوای به فقرا بدی، خب فقرام که زیادن، سر خرمن زیاد پیداشون میشن، چیزی برای خودت نمیمونه. این یه احتمال. یه احتمال هم هست اینه که نه، امام میخوان بفرمان که عرض کنم که وقتی که داری انفاق میکنی، این کلن به اصطلاح حد و مرزی، بله، این روایت ظاهر اولیش اینه که میخواد بگه که اگر انسان بخواهد دو دستی انفاق بکنه، این داخل در اسرافه. خب اسراف اگر نخواد باشه، باید با یک دست انفاق بکنه. خب این عرض کردیم دو احتمال درش هست: یکی این که میخواد بگی که یعنی کم مصرف بکنید و برای خودتونم بگذارید، یه احتمال هم این است که میخواد بگه نه، وقتی که میخواید انفاق بکنید اینجور نباشه که به بعضی از فقرا دو مش بدید و به بعضی از فقرا چیزی نرسه اصلا. نه، وقتی میخوای انفاق بکنی به فقرا کم بده که به همه برسه. اینم یه احتمال در روایت هست. که مقصود از اسراف در اینجا اینه که انسان بخواد در دادن به یک فقیر زیاده روی کنه. بنابراین این روایت ممانعت نداره از این که بخوایم همه مال رو هم خرج بکنیم، منتها توزیع بکنیم، یعنی یه جوری تقسیم بکنیم که به همه برسه. اینم یه احتمال تو روایت هست. خب گفته میشه که این روایت رو ما میتونیم به قرینه این روایاتی که الان خوندیم اینو حملش بکنیم بر این که انسان مقصود اینه که جوری خرج بکنه که چیزی تهش بمونه برایش. بنابراین میشه این روایات رو جمع کرد با هم دیگه و نتیجه اینجوری میشه که انسان وقتی در راه خدا انفاق میکنه بایستی که یه مقداری برای خودش نگه داره و ما ادای اون رو در راه خدا هزینه بکنه. مقصود اینه. و اگر اینجور هزینه بکنه این کار او مصداق عرض کنم که اسراف مذموم نخواهد بود. این چیزی که راجع به این روایات میشه در مسئله ادعا کرد. انشالله که تتمه مطالب و بررسی این بحث در جلسه آتی ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.